بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، حقیقتا راجع به وجود نازنین حضرت زینب کبرا صحبت کردن بسیار مشکل است. اولا از این جهت که عظمت شخصیت این بانوی عظما مانند مادر بزرگوارشون از درک عقول بالاتر است و عقل‌های بشر عاجز است چنین شناختی است. همچنان که در باب مادر بزرگوارشون حضرت صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی فاطمه را بشناسد به حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، لیلت القدر رو درک کرده. و این علیا مقدر منتسب به چنین بیتی است، فلذا شناختش از صد حقول بشر پایینه، بالاتره، بشر نمیتواند به اونجا برسه. مضافاً این که چون تمام دوره عمر ایشان زیر سایه اصحاب کسا گذشته، از پیغمبر تا وجود نازنین حضرت سید الشهدا، فلذا در تقابل با پنجتن، تقابل ماه در مقابل با خورشید است، عظمت خورشید اجازه نمیده کسی راجع به ماه تفکری داشته باشه، عظمت پنجتن اجازه نمیده کسی به وجود حضرت زینب هم توجهی بکنه. این یک در واقع موقعیت زمانی است که باعث بشه ما نسبت به ایشان کمتر بدانیم. ثالثا این که دشمن نمی‌نویسه. زندگی مخدره در دوران منع نوشتن، اجازه ندادن نوشته بشه. ولی با همه این وجود ما نمی‌توانیم بگیم که اصلا نمیشه راجع به ایشان صحبت کرد. تلاش میکنیم بین اونچه که موجود است چیزی رو بگوییم که به شخصیت ایشان مناسب است. به دلیلی که ما اگه بخوایم یه حرفایی رو بزنیم راجع به عفاف ایشون، راجع به حمایت ایشون از امامت و این حرفای تلقی شاد برای مردم خیلی عادی باشه، ولی ما تلاش میکنیم که حرفی رو بزنیم که از حیث فضیلت بودن ایشان رو برابر با دو برادر بزرگوارشون که هر دو امام هستن میکنه. بس ما چند تا از فضائل ایشون رو بگیم که با برادران خودشون امام حسن و امام حسین که در مقام امامت هستند و عصمت شبیه باشن، نه یه چیزای عادی، اون هم فقط از سطح مثلا فرض بفرمایید کربلا. اگر هم بخوایم از واقعه کربلا راجع به شخصیت ایشان صحبت بکنیم، من به نظرم میاد که او چیزی رو باید بگیم که شأن ایشون رو یه خود نشون بده. به حسب ظاهرشون اسیره، یک. به حسب واقعی راست که ایشان زن هستن، دو. حالا یک زنی اسیر در دست اراذل اوباش، اما رفتار ایشون رو میبینید رفتار اسیرگونه نیست، رفتار نیست که ایشون اسیره. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه میفرماید بعد از واقعه کربلا که اسرا رو وارد کردن به کوفه، ایشون وارد شدند به مجلس عبیدالله. دخلت زینب و اخت الحسین فی جملتهم متنکره و علیها ارزل و سیابها. همراه با اون کاروان وجود نازنین حضرت زینب خواهر حضرت سید و شهدا وارد شدن، متنکره یه جوری که ناشناس باشن، و علیها ارزل و سیابها و بر تن مبارکه ایشون پسترین لباس ها بود. طریحی در منتخبش میگه که و کانت تتخفا بین النساء، حضرت خودشو بین زنها مخفی میکرد، و هیه تستر وجهها بکمها، صورت مبارکشون بواسطه آستینشون مخفی کردن از دید اون اراذل اوباش. لأن قناعها اخذ منها، دلیلش اینه که مقنعه رو از ایشان گرفته بودن. شخصیتی که به این ترتیب وارد مجلس میشه، اینقدر با عزت نفس وارد میشه که عبیدالله فاتح به حسب ظاهر سوال میکنه چی این زن که اصلا محل ما نمیذاره. گفت، جوابشو دادن که حاضهی زینب و بنت و فاطمه بنت و رسول الله صلی الله علیه و آله. دختر حضرت زهرا، دختر و نوه پیغمبره. خب این پیدا کرد که باید با کی صحبت بکنه. عبیدالله زیاد شروع کرد به تحمید خداوند. الحمدلله الذی فزحکم، سپاس خدا که شما رو رسوا کرد، و قتلکم، شما رو کشت، و اکذب احدوستکم، و دروغ شما را آشکار کرد. سه تا توهین به کسی که اسیره، زنه. موقعیت ها رو ببینید، اونا هم اراذل اوباش هستن. بلا فاصله شروع کرد به حمد خدا حضرت زینب سلام الله علیها. الحمدلله الذی اکرمنا، حمد و سپاس به اون خدایی که ما را بزرگ داشت، به نبیه محمد. ما را به واسطه پیغمبرش گرامی داشت، و تحرنا من الرجس تطهیرا، و از پلیدی پاکمان گردانید. اشاره به آیه تطهیر. انما یفتزه الفاسق، این است و جز این نیست که فاسق آدم منحرف مفتزه و رسوا میشه، و یکذب الفاجر آدم تبهکار دروغگوه، و هو و این دوتایی که نام بردم غیر نام ما نیستیم، ما نه فاسقیم و نه فاجر. این روی زن به صورت اسیر در مقابل شقیترین انسان عبیدالله زیاد در بیان میکنه. بعدم خطبش رو تموم کرد و الحمدلله. دید باخت، باخت. اون جمله مشهور اینجا گفته شد. سوال کرد کیف رأیت صنع الله به اهل بیتک، رفتار خدا رو با برادرت و خاندانت چگونه دیدی؟ اینا چون جبری مسلک بودن بنی امیه، میخواستم میگن اگر حادثه ای هم پیش اومده ما پیش نیوردیم، خدا پیش آورده. کما اینکه اگر مسئله حکومت بنی امیه هم پیش اومده ما پیش نیوردیم، خدا پیش آورده. خواست این شهادت رو با اون شدت انتساب بده به خدا که بگه خدا شما رو این چنین کرد. حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا، اگه به خدا انتصابش بدین من جز زیبایی ندیدم، من جز زیبایی ندیدم. ما رأیت الا جمیلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، اینها خاندانی هستند که خدا شهادت رو زیبنده اینها میدونه. این نحوه صحبت حضرت زینب با عبیدالله، این اصلا شبیه یه آدم اسیر نیست. هیچ ناله زنانه ای درش وجود نداره. به همین دلیلی که کاروان کربلا رو نمیشه کاروان اسرا یاد کرد، بلکه کاروان فاتحان باید یاد کرد. هر جا که میرفتن فتح میکردن. این جمله بر اساس اون چی که من در یکی از روزنامه ها خوندم مربوط به آقای مطهری است. گفتن شام سرزمینی بود که حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین نتوانست فتح کند و در همین جنگ وجود نازنین حضرت امام حسن خلافت را واگذار کردند. اما شام به واسطه حضرت زینب فتح شد و تا امروز یک سفیر 3 ساله در اونجا نصب است. فتح شام به واسطه حضرت زینبه. پس اینها اسیر نیستن، اینها فاتحن. بخوایمم راجع به شخصیت حضرت زینب در مسئله کربلا صحبت بکنیم، باید با عظمت صحبت بکنیم. اون چی که زیبنده شأن این خاندان، نه کاروان اسرا، کاروان فاتحان. دمشق رو فتح کردن، کوفه رو فتح کردن، به این منظور که حضرت زینب کبرا با یک خطبه وضع کوفه رو عوض کرد، به نحوی که نتوانستن ایشان در کوفه نگه دارن، چون نزدیک بود که حکومت رو از دست بدن. قرص این است که صحبت کردن راجبشون بسیار کار سختیه. من از بین خسائری که برای وجود نازنینش وجود داره، یک تاریخچه در واقع زندگانی بگم، به اصطلاح شما یک بیوگرافی زندگیشون رو بگم و بعد چند تا از فضائل ایشان رو که برابر با برادران بزرگوارشون هستن. یک، عقیده بنی هاشم وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها، سومین فرزند از فرزندان حضرت امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیهما هستند که در روز 5 جمادی الاولا یعنی امروز از سال 6 هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند. در تاریخ ولادت ایشون، از اونجا که در تاریخ بابس اختلاف زیاده، قول مشهور 5 جمادی الاولا از سال 6، ولی 5 جمادی از سال 5، از 5 شعبان از سال 6 و سال 4 هم ذکر کردن، ولی همون قول مشهور 5 جمادی از سال 6 هجری در شهر مدینه. 5 از عمر مبارکشون رو تحت سرپرستی جد بزرگوارشون وجود نازنین حضرت رسول گرامی سیر کردن و بعد از رحلت پیغمبر چند ماهی زیر سایه مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره. و بعد از شهادت مادر بزرگوار تا سن 35 سالگی زیر سایه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین و بعد از شهادت ایشان 10 سال با برادر بزرگتر حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبی و بعد از آن 10 سال زیر سایه حضرت سید الشهدا، جزء معدود کسانی هستند که مربیان ایشون اصحاب کساب تمامه بودند، از پیغمبر تا حضرت سید الشهدا. تاریخ شهادت و رحلت ایشان در روز 15 رجب بعد از واقعه کربلا در سال 62 هجری است، چند ماهی بعد از اون مصائب کربلا در بین مردم بودند. مزار ایشان بر اساس قول مشهور دمشقه، گرچه کشور مصر رو هم ذکر کردن، اونجا هم یک مزاری به نام زینبیه به نام ایشون وجود دارد، ولی قول درست همون دمشقه و آمدن حضرت زینب هم به دمشق از باب تبعیده، یعنی در مدینه رسوایی بنی امیه بود بودن ایشان، آوردنشون به شهر دمشق که اینجا باشن. رحلتشون در 56 سالگی اتفاق میفته. همسر ایشان وجود نازنین جناب عبدالله ابن جعفر فرزند شهید بزرگوار جعفر طیار، برادر امیرالمومنین، شخصیتی که وقتی از تبعید و هجرت بر میگردن به شهر مدینه مقارن میشود با فتح خیبر توسط امیرالمومنین. وقتی به پیغمبر هر دو خبر رو میدن، رسول گرامی میفرماید که من نمیدونم به کدام یکی از دو خبر شادی بکنم. این رو گفتم که بدانی جعفر بسیار شخصیت ارزنده است. و وقتی امیرالمومنین در غزایای سقیفه به اون وضعیت دچار شدن، استغاثه حضرت امیر واهمزتا و واجعفراه بود. بعد که سوال کردن، حضرت فرمود اگر برادرم جعفر و عموم حمزه بودن کار به اینجا کشته نمی‌شد. بسیار شخصیت تأثیرگذار در جهان اسلام، جناب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار. پسر ایشان جناب عبدالله که از انسانهای سخی و بخشنده عصر خودش زیر سایه امام حسن و امام حسین، دیگه کسی سخاوتش در مقابل امام حسن و امام حسین رنگ داشته باشه، یعنی خیلی آدم سخیه. مردم مدینه وقتی پول به هم قرض میدادن، موعد باز پرداخت و کرم عبدالله اعلام میکردن، چی میدین و هر وقت عبدالله گره گشایی بکنند. یک همچی شخصیتی. این ازدواج در زمان حضرت امیرالمومنین اتفاق میفته. محصول این ازدواج 5 فرزند، 4 پسر و 1 دختر که 2 پسر در واقعه کربلا به شهادت رسیدن. این یک تاریخچه اجمالی از حضرت زینب. اما اون فضائلی که با برادرانشون مشترک هستن، 1، نام حضرت زینب رو خدا برای این مخدر انتخاب کرد، کما این که نام حسن و حسین رو خدا برای اون دو بزرگوار انتخاب کرد. هر وقت که ایشان به دنیا آمدن، مادر بزرگوارشون حضرت زهرا فرزند رو بیدن به دامن پدر برای نامگذاری. این رویه رو خانواده ها توجه بکنن و اون که مادر با تمام زحمت و مشقتی که برای فرزندش کشیده اخلاق را رعایت میکنه، به پدر میاد به اینکه تو اولای برای نامگذاری هستی، نام دختر رو قرار بده. حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیقه اینجور بیان میکنن که من در نامگذاری ایشان بر پیغمبر سبقت نمیگیرم، صبر میکنم تا پیغمبر بیاد، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ، اونها سزاوار هستن برای نامگذاری. چیزایی که الان کمتر تو خانواده های ما دیده میشه، ولی خیلی ادعای انتصابمون به اهل بیت وجود دارد. خب سه روز صبر کردن تا پیغمبر بیام. پیغمبر مسافرت بودن. فرزند رو به پیغمبر، پیغمبر به فهمه در این نامگذاری بر خدا سبقت نمیگیرم. و جبرئیل پایین میام، سلام حق را به پیغمبر میرساند و این عبارت: سم هذه المولوده زینب، نام این دختر رو زینب بگذار، فقد اختار الله لها هذا الاسم، خدا این اسم را برای او اختیار کرده. زینب اگر اسم ترکیبی باشد زین و اب، زینت پدر، ولی اگر اسم غیر ترکیبی باشد که غیر ترکیبی است، همین نام رو خدا برای ایشان قرار دادن، نام درختی است در بهشت، نام مخدر بهشتی است و خدا برایشان انتخاب کردن، کما اینکه حسن و حسین رو خدا برای دو برادر ایشان انتخاب کرده. این یک فضیلت. فضیلت دوم، وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمدن، به پیغمبر این دو بزرگوار رو دادن، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت با دیدن این دو آقازاده در موقع ولادتشون گریه کردن. همین رفتار در زمان ولادت حضرت زینب هم اتفاق افتاد. وقتی وجود نازنینش به دنیا آمد، به پدر بزرگ بزرگوار دادن، حضرت فاطمه زهرا بیان مبارکشون است که اشک از چشمان پیغمبر جاری شد، به نحوی که حضرت فاطمه سؤال کردن: یا ابتا مم بکاک، چرا گریه میکنی؟ لا ابکی الله عینک یا ابتا، خدا چشم تو را گریان نبیند. جواب رسول گرامی: یا بنتا یا فاطمه، ان هذه البنت ستبتلی بولایا، این دختر به زودی مبتلا می شود به آزمونهایی، و ترد و علیها مصائب شدا، و رضایا ادها به مصائب و دشواری های جانکاه مبتلا می شود. اشاره به قصه کربلا. این همون رفتاری است که با امام حسن و امام حسین هم انجام شده. در این مسئله هم برابری وجود دارد. سومین پیشگی، وقتی وجود نازنین حضرت زینب را در اختیار گرفتن، پیغمبر فرمودن: قال رسول الله یا بزاتی، دخترشون رو خطاب کردن، دخترم، و یا قرت عین، ای نور چشمم، پاره تنم، ان من بکا علیها، کسی که بر زینب گریه کند، و الان مصائبها، و بر سختی ها و دشواری های او گریه کند، یکون له ثوابه کثواب من بکا علی اخویها، ثواب گریه بر حضرت زینب برابر از با ثواب گریه بر امام حسن و امام حسین با هم، اجر گریه دارد. این هیچ امامزاده دیگری همچه خصوصیتی ندارند که گریه بر او اجر داشته باشد. این تنها منحصر است به حضرت زینب، و در این خصوصیت برابر است با برادران بزرگوارشون که هر دو امام هستند. این هم سومین ویژگی. اما چهارمین ویژگی، چهارمین ویژگی این است که سوره مبارکه نور آیه 36 نازل شد: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، در خانه هایی که خدا رخصت داده قدر و منزلت اونها رو بالا برده، یذکر فیها اسمه، اجازه داده که یاد خدا در اون خانه ها اتفاق بیفته. یسبح له، تسبیح میکنن برای حضرت حق، فیها در اون خانه ها، بالقدو و العصا، در هر بامداد و شامگاهی، روز و شب خدا اجازه داده که تو خانه ها چی بشود؟ یاد خدا و تسبیح حضرت حق انجام بشود. کسی او وسط بود، از پیغمبر سوال میکنه این خانه ها کدوم خانه ها هستن؟ این فی بیوتن ازن الله. اینا کدوم خانه ها هستن؟ حضرت رسول گرامی فرمودن هم بیوت الانبیا، خانه پیامبران. ظاهرا نفر اول سقیفه در جلسه بوده، محضر پیغمبر، با انگشتش اشاره میکنه به خانه حضرت امیرالمومنین، سوال میکنه که این خونه هم جزء اون بیوت هست یا نه؟ اذن الله فیها. حضرت میفرمان نعم، بله، بلکه من افضلها، بالاتر از بقیه است. و حضرت زینب آورده شده این خانه هستش، این فضیلت در خانه هایی که اذن الله، خداوند اذن داده است، ترفع و یذکر فی اسمه، اسمش اونجا برده بشه. و پنجمین ویژگی که برای وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها هست، این در کتاب شریف ناسخ التواریخ هست. مرحوم صاحب ناسخ التواریخ سپهر این رو بیان میکنه که خیلی عجیبه، وقتی ولیمه دادن پیغمبر برای حضرت زینب، خب مسلمه که نمیشه همه شهر رو دعوت کرد، اما یه طایفه رو دعوت کردن. بعد پیغمبر در ولیمه حضرت زینب توصیه کردن، توصیه میکنم شما را. به چی؟ آدم مهمترین مطلب توصیه می کند. در ولیمه این دختر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه، بیانشون این است: اوصی کن، توصیه می کنم شما را، سفارش می کنم شما را، به ان تحبو زینب، زینب رو دوست داشته باشید، او رو اکرام بکنید، او رو گرامی بدارید، چون او شبیه ترین فرد به حضرت خدیجه کبراست. بعد می‌فرماید که حاضرین به غایبین خبر مرا برسانند. شبیه ترین فرد به حضرت خدیجه کبراست یعنی چی؟ از نظر ظاهر شبیه است، چه خب مادر بزرگ، ولی از نظر فضائل و رفتار شبیه که این اهمیت داره. یعنی همچنان که اگر خدیجه کبرا نبود، دین اسلام نبود، حمایت‌های خدیجه موجب استقرار دین اسلام شد، این که من میگم زینب شبیه ترین فرد به خدیجه کبراست، یعنی اگر زینب نبود، واقعه کربلا که موجب بقاء دین شد، علی اسلام نبوی گل حدوث و حسینی گل بقا، این بقا مربوط به حضرت زینب هم هست. یعنی مانند مادر بزرگش در بقاء دین اسلام نقش مؤثر دارد. این زینب است، این زینب است. اما به اندازه دو سه دقیقه‌ای که از وقتم باقی است تا برادر ارجمندم فیض بدهن، دو تا از خصائص دیگر ایشان رو هم بگم و در اینجا منحصر به فرد خودشون هستن. یک، مقام علمی حضرت زینب سلام الله علیها. ما یک علمی داریم که میرن سر درس شرکت میکنن، این علم اکتسابی است، ولی یه علمی داریم به نام علم لدنی از ناحیه خدا. در سوره مبارکه کهف یکی از شخصیت هایی که دارای علم لدن نیست وجود نازنین جناب خضره، که در همان سوره ایشان رو به عنوان معلم حضرت موسی معرفی میکنن. فوجد عبدن، جناب موسی و جانشینش نوشه یافتن بنده این من عبادنا، از بندگان ما، که آتیناه رحمتن من اندنا، که ما عنایت کرده بودیم از باب رحمت از نایه خودمون به اون مطالبی رو داده بودیم. و علمناه من لدنا علمن، و ما یک علمی رو از نایه خودمون بهش دادیم، نه این که رفته باشد جای کسب بکنه. مصداق این آیه حضرت خضره. اما یک شخصیتی هم هست که وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام بیان می کند. در اون مذاکره حضرت زینب با عبیدالله، حضرت زین العابدین ورود پیدا می کند. یا امه اسخوتی، امه جان آرام باشید، پرده ها رو کنار نزنید، و انت به حمد الله، و شما که سپاس خدای عز و جل را، عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما یک عالم معلم ندیده هستی، یعنی دارای مقام علم لدنی. ذالک فضلون یعطیه من یشا، این یک فضیلتی است که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این یک فضیلتی است، برتری است که خدا به هر کی بخواد میده و به حضرت زینب دادن. و گوینده این عنایت وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام است، نه یه آدم عادی. این یک مقام. مقام دوم، ما رو خلق کردن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای رسیدن به مقام بندگی. اما مقام بندگی حضرت زینب آنچنان است که دل حضرت سید الشهدا رو برده. سید الشهدا این که در اوج بندگی خداست، ولی خواهرش یک نحوه ای از پرستش و بندگی خدا رو دارد که امام حسین میخواد در اون شریک باشه. در شب آخر که بنا بود با هم وداع بکنن، حضرت زینب رو خطاب میکنه حضرت سید الشهدا، یا اختا لا تنسی، لا تنسی، منو فراموش نکنی، فی نافلت اللیل، در نماز شب. این چه نماز شبیست که امام حسین بخواد اونجا ازش یاد بشه. در اوج بندگیست حضرت زینب سلام الله علیها. و این بندگی نه فقط در قبل از شهادت سید الشهدا، حتی در اون زمانی که حجمه شده و اون مصائب هست، حضرت فاطمه دختر حضرت امام حسین میگه به این که و اما عمتی، اما عمم زینب، عمم زینب بعد از اون واقعه، فانها لم تزل قائمه فی تلک اللیله، در شب عاشورا دائما بر سر عبادت ایستاده بود، فی محرابها تستغیث و الی ربها، استغاثه از ساحت مقدس ربوبی داشت، و ما هدعت لنا عین ولا سکنت لنا زفره، این در حالی بود که هیچ کدوم از ماها چشمش به خواب نمی‌رفت و ناله اش قطع نمی‌شد. در یک برهه‌ای از شب عاشورا نماز شبش شروع کرد به خوندن، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. این مقام عبودیت و بندگی حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت سجاد می‌فرماید ان عمتی زینب، ببین امام زین العابدین وقتی کسی رو به خودش منصوب بکنه، یعنی از این نسبت کیف میکنه، ان عمتی زینب، عمه ام حضرت زینب، کانت تعدی صلواتها من قیام الفرائض و النوافل ان مسیرنا من الکوفه الی الشام. در تمام مسیر کوفه و شام عمم همه واجبات و نافله ها رو به جا آورد. حال من یه سرماخوردگی پیدا میکنم، نماز واجبم بتو به آخر. اون مصیبت کجا میفهمم؟ نوافلش هم به جا آورد. و فی بعض منازل تسلی من جلوسن، اما یه جاهایی میدیدم نشسته نماز میخونه. بعد دیدم لشدت الجوع و ضعف منذ ثلاث لیال، دیدم که یه جاهای نشسته نماز بخونه. ازش سوال کردم چرا نشسته، فرمود غذایی که میدن کمه، من سه روز ذخیره غذامو به بچه ها میدم. من سه روزی که ذخیره غذام رو به بچه ها میدم. این بخشی از عظمت شخصیت حضرت زینبه. او مشمول آیه مجاهدت دین در دین است، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، خدا اونهایی که در راه خودش جهاد میکنند رو برتر دانسته. مصداق اعظم این قضیه در بین زنان وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها است، اون مقام عبودیتش، اون مقام علمیش و این هم مقام مجاهدتش در راه دین. امید دارم که در روز ولادت با سرسعادت این وجود نازنین، خداوند به ملت ایران بیش از گذشته رحمتش را، برکتش را، لطفش را، فضلش را شامل بگرداند. مشکلات را مرتفع، نزولات آسمانی را